سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان همیشگی و ارزشمند فرادرس یا هر یک از شما اعضای جامعه علمی کشور که صدای ما رو میشنوید. قصد داریم از امروز سلسله مصاحبه‌هایی رو با استادهای صاحب نام کشور انجام بدیم، مصاحبه‌هایی که میتونه هم باب آشنایی با این چهره‌های برجسته جامعه علمی کشور باشه و هم مسیری رو که طی کردن تا به موفقیت برسن رو به شما نشون بدیم، چراغ راه آینده شما باشه که بتونید از تجربیاتشون استفاده بکنید و بدونید که از چه مسیری باید برید و در آینده به کجا خواهید رسید. من پدرام پاشایان هستم. به عنوان اولین جلسه افتخار دارم که در خدمت جناب آقای مهندس فرشید شیرافکن از بنامترین و موفق‌ترین مدرسان رشته کامپیوتر در ایران باشم. ما در فرادرس هم افتخار همکاری با جناب مهندس شیرافکن رو داریم. جناب شیرافکن سلام عرض میکنم خدمت شما. برای شروع مصاحبه خیلی کوتاه لطف کنید از زندگی شخصیتون، حالا از تولد و طی تحصیلات ابتدایی تا رسیدن به دانشگاه، یه توضیح بفرمایید تا وارد بحث شیرین دانشگاه بشیم.
به نام خدا. سلام، فرشید شیرافکن هستم. من متولد 12 اسفند 51 هستم. در شهر همدان به دنیا اومدم، در یه خانواده فرهنگی که پدر مادرم معلم هستن به دنیا اومدم. البته پدرم الان به رحمت خدا رفته و دبستان و راهنمایی و دبیرستان رو در شهر همدان بودم. دوران دبیرستان که بودم به ریاضی علاقه زیادی پیدا کردم، طوری که همه دوستان و اطرافیان انتظار داشتن من رشته ریاضی رو در دانشگاه ادامه تحصیل بدم و حتی سال سوم دبیرستان موفق شدم مجوز حضور در المپیاد ریاضی رو بگیرم. و اینم باید بگم که در سال اول دبیرستان ریاضی خیلی خوبی نداشتم و به یه در واقع تحول ایجاد شد در من و خیلی وقت زیاد برای درس ریاضی گذاشتم و تونستم سال سوم این مجوز کسب المپیاد ریاضی رو بگیرم. و وقتی که وارد دانشگاه خواستم بشم، خب انتظار این بود رشته ریاضی رو ادامه بدم، اما خب رشته کامپیوتر رشته‌ای بود که سال 1370 تازه در واقع جز سالهای اولیه بود که این رشته جا افتاده بود در ایران و فارغ التحصیلای خیلی کمی داشت، بیشتر فارغ التحصیلاش از در واقع کشورهای دیگه می اومدن و کلاس ها رو در واقع مدیریت میکردن و مدرس بودن. من وارد رشته کامپیوتر نرم افزار شدم در حالی که میتونستم رشته های دیگه ای هم در واقع در دانشگاه بهتری قبول بشم، اما خاطر علاقه زیادی که به رشته کامپیوتر داشتم این رشته رو انتخاب کردم. و در دوران لیسانس که سال 70 تا 74 بود، بیشتر وقتم رو به در واقع درس خوندن گذروندم و در کنار درسی که میخوندم برای رشته کامپیوتر تدریسم به صورت مختصری انجام میدادم، مخصوصا تدریس دروس ریاضی. و در نهایت که به سالهای آخر تحصیلم رسیدم، تدریس رشته کامپیوترم شروع کردم و لیسانس رشته کامپیوترم رو گرفتم.
چیزی که بوده و خودتون فرمودید که ضعیف بوده، شاید رسیده به جایی که همه انتظار داشتن شما تو رشته ریاضی ادامه تحصیل بدید. این سوال همینجا برای من ایجاد شد که چیکار کردید که، چون خیلی از دانشجوها حتی با ریاضی مشکل دارن، شما تجربه‌ای که در این زمینه داشتید رو میتونید در اختیار ما قرار بدید که چیکار کردید ریاضی براتون جذاب بشه؟
من در واقع رشته ریاضی رو خیلی علاقه نداشتم انتخاب بکنم، بیشتر دوست داشتم رشته علوم تجربی برم، ولی خب به صلاح دید یکی از آشناها و دوستان پدرم رشته ریاضی رو انتخاب کردم و چون این رشته رو دیگه انتخاب کرده بودم، وقت زیادی رو برای تمرین دروس ریاضی گذاشتم. من فکر میکنم مهمترین قسمت پشتکاره، یعنی برای موفق شدن خب هوش لازم هست تا یه حدی، اما پشتکار حرف اول رو میزنه. تمرین بسیار زیادی تو دروس ریاضی انجام بدم و تونستم ریاضیم رو از یک حالت متوسط به حالت خیلی مناسبی برسون.
خب میرسیم حالا به مقطع دانشگاه. بفرمایید که تو دانشگاه تو چه، البته فرمودید که تو رشته کامپیوتر ادامه تحصیل دادید، تو چه دانشگاهی بودید، دوره دانشگاه رو چطور گذروندید و بیشتر برای ما جذاب هست که دوره شما دانشگاه با الان چه تفاوتهایی داشت؟
من خب چون مثلا فوق لیسانس هم توی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات بودم و دکترام توی دانشگاه تهران بودم، حالا این دوتا مقطع نزدیکتره به الان، مقایسه‌ای که انجام میدم، خب مقایسه اینه که از نظر اساتید تفاوت خاصی نیست، ولی خب دانشجوان و محیط طوری هستش که توی دانشگاه مثلا دولتی یه مقدار دانشجو با سرعت بیشتری در واقع پیشرفت میکنه، چون تعداد دانشجوها کمتره توی اون رشته و یه مقدار هم اعتماد به نفس بیشتر میشه. به خاطر این من همیشه به دانشجوها میگم یه مقدار وقت برای کنکور بذارن که توی دانشگاه دولتی قبول بشن و هم از نظر اعتبار مدرکی براشون بهتره، هم از نظر اعتماد به نفسی. از نظر اساتید هم خب طبیعتاً اساتید قوی تر هستن، اما اصل پیشرفت یه دانشجو تو بحث تدریس و تو بحث تحصیل در واقع خود دانشجو هست که بعد مطالعه بکنه، منابع روز رو در اختیار داشته باشه، که من فکر میکنم خود فرادرس این بستری که ایجاد کرده باعث شده که دانشجویان در سراسر ایران بتونن به مدرسای خوب دسترسی داشته باشن و این مشکلی که زمان ما بود که من برای یک جزوه یا کتاب خاصی باید کلی از این دانشگاه به اون دانشگاه میرفتم، الان در واقع حل شده و دانشجو به راحتی فایل های اساتید رو از اینترنت میتونه بگیره یا فیلم های آموزشی اساتید خوب رو توی در واقع سایت فرادرس تهیه کنه.
اگه یه دانشجو دانشگاهی که دوست داشت قبول نشد، دانشگاه مورد علاقش قبول نشد، بعدش میتونه مسیر رو چطور ادامه بده که نتیجه خوبی بگیره؟
من به دانشجویان لیسانس که توی دانشگاه آزاد مثلا بهشون درس میدم همیشه میگم که برای ادامه تحصیل دیگه به دانشگاه بهتر فکر کنن. دانشگاه آزاد خیلی خوب دانشگاهی هستش، اما خب پیشرفتم خوب دانشجو داشته باشه و با یک مدتی که وقت میذاره برای کنکور که ما آموزشاش هم آماده کردیم تو سایت فرادرس هستش، به راحتی میتونه با یه مدت 4 ماه که وقت میذاره در دانشگاه خوب دولتی قبول بشه و طبیعتاً اگه بخواد دکترا بخونه مدرک فوق لیسانس هم میتونه کمک کنه. اگه دانشجوی کنکور خوبی در ابتدا نداده و وارد دانشگاه دولتی نشده، خب اون دورای لیسانس رو میتونه با نیت این درس بخونه که ارشد دانشگاه خوب قبول بشه، ذهنش در واقع از اون بحث اشتباهی که داشته یا اتفاقی که افتاده میتونه در واقع خارج شه و به سمت آینده فکر خوب داشته باشه. من لیسانسمو که رشته کامپیوتر نرم افزار گرفتم برای فوق لیسانس البته علاقه داشتم رشته غیر از کامپیوتر رو برم که برای رشته مثل رشته مثلا صنایع وقت گذاشتم، اما خب به دلیل اینکه در سال 75-6 که من تصمیم گرفتم ارشد بخونم، بازار کار رشته کامپیوتر بسیار بسیار خوب بود، تمایل زیادی برای ادامه تحصیل تا یه مدتی نداشتم و خیلی مشغول برنامه نویسی بودم و تدریس توی مؤسسه های کنکور و دانشگاه، حتی با مقطع لیسانس هم اون موقع میشد تدریس کرد چون مدرس خیلی کم بود. بعد ارشد و نرم افزار رو دوباره در سال 86 بعد از در واقع از سال 74 تا 86 که وقفه افتاد توی درس خوندنم، ارشد کامپیوتر رو در واقع شروع کردم مطالعهشو و دانشگاه علوم تحقیقات سال 89 فوق لیسانس هم رو گرفتم و باز به خاطر علاقه‌ای که به تحصیل داشتم کنکور دکترا دادم و رشته بیو انفورماتیک قبول شدم دانشگاه تهران که الان سال آخرش هستش. رشته بیو انفورماتیک هم کاربرد در واقع کامپیوتر رو در مسائل زیستی بهش میپردازه که رشته خیلی جالبیه و آینده خوبی داره و در این رشته در واقع از کامپیوتری که دانشجوی رشته کامپیوتر میخونه میتونه تو مسائل زیستی استفاده بکنه و پیشنهاد من اینه که میتونین به رشته های بین رشته ای مثل بیو انفورماتیک هم توجه داشته باشید.
بله، شما سرعت پیشرویتون در زمان خیلی زیاد بود، رسیدید به سوالهای بعدی من، مخصوصا این رشته بیو انفورماتیک. حالا شما رشتهتون باز هم تغییر دادید، البته میفهمید که بین رشته ای هست، در این مورد بیشتر توضیح میدید؟ چون رشته جدیدیه، ما حالا دوست داریم که از زبان یکی از دانشجوهای این رشته در مقطع دکترا بدونیم که بیو انفورماتیک چی هست، مسائلی که باش روبرو هستیم چه مسائلی؟
کلن رشته بیو انفورماتیک یعنی مسائل مربوط به زیست رو ما بتونیم با کمک کامپیوتر حل بکنیم، مثلا تو بحث طراحی دارو، تو بحث مثلا شناخت پروتئین ها که فانکشن ها و عملکرد های پروتئین ها رو بتونیم پیشگویی بکنیم، کارهای پیشگویی ها و ماشین لرنینگ هایی که دانشجویان مخصوصا رشته هوش مصنوعی کار میکنن، این گرایش هوش مصنوعی میتونن توی رشته بیو انفورماتیک اونا رو کاربردی تر بکنن.
بله، مسائلی که الان باهاشون روبرو هستیم، مثلا فرمود طراحی دارو، یعنی ما یه بستری داریم برای اینکه داروهایی که طراحی میشه رو بدون اینکه روی موجود زنده آزمایش بکنیم با استفاده از علم بیوانفرماتیک بتونیم به صورت آزمایشگاهی بررسی بکنیم که نتایجش چی هست.
دقیقاً، احسن. رشته بیوانفرماتیک این موضوع رو در واقع به ما کمک میکنه که از بین کلی حالت که قرار آزمایشگاهی چک بشه، یک تعدادی از اونا مطمئن هست که عمل مورد نظر رو انجام میده و اونها بر روی اونها عمل مورد نظر توی آزمایشگاه میتونه انجام بشه و کلی در زمان و هزینه صرفه جویی میشه. مثلا ما پیشگویی میکنیم که این پروتئین ها این عملکرد رو داره، حالا این عملکردها بعداً باید به صورت اکسپریمنتال خوب آزمایش بشه، ولی خب به جایی که کلی پروتئین بررسی بشه یا کلی ارتباطات بین داروها بررسی بشه، داروها و لیگندها و اینا، خب کلی در واقع صرفه‌جویی میشه در مورد زمان و هزینه آزمایش اینا به صورت تجربی آزمایشگاهی.
بله، یعنی در حقیقت آزمایشگاه مصنوعی ما خواهیم داشت.
بله، این در واقع همینه که شما فرمایید، یک حالتی هستش که آزمایشگاهی هستش که در داخل کامپیوتر هست.
چه دانشگاه‌هایی ارائه میدن این رشته رو و تو چه مقاطعی هست؟ چند ساله که به اسم بیوانفرماتیک اومده؟ حالا از سابقهش میگید بیشتر برای ما.
رشته بیوانفرماتیک فوق لیسانسش رو تا یکی دو سال هستش که دانشگاه ایران میگیرن و دکتراش هم حدود 10 سالی هستش که توی دانشگاه تهران اومده. دانشگاه شهید بهشتی هم یه مقطعی گرفته، ولی در واقع تعداد دانشجویی که میگیره محدوده توی مقطع هم فوق لیسانس و هم دکترا، و حالا فکر میکنم در آینده دانشگاه بیشتری دانشجو بگیرند در این رشته.
بله، فرمودید فوق لیسانسش 2 ساله که اومده، دکترا 10 سال.
بله حدودا،
یعنی فوق لیسانس دیرتر از دکترا.
بله، ابتدا دکتراش اومد و بعدن حالا رشته فوق لیسانس هم در واقع پذیرش توی تربیت مدرس مثلا امسال داشتش.
بله،
حدود 5 تا دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس گرفت.
آها، از ظرفیتاش هم میگید برای من؟
ظرفیتاش بالا حدوداً دقیق نمیدونم، فقط این تربیت مدرس رو مطمئنم که 5 تا دانشجوی بیوانفرماتیک امسال گرفت. اما دانشگاهی دیگه که بیوانفرماتیک گرفتن تعدادشون فکر نمیکنم به تعداد 20 عدد برسه. ظرفیتش کم. برای دکترا هم که حدوداً ظرفیت دانشگاه تهران برای رشته بیوانفرماتیک متغیر هست، ولی حدودا سالی 6 یا 7 دانشجو میگیره.
بله، یعنی در فوق لیسانس در کل کشور 20 نفر بله. حدودا و دکترا 6 7 نفر.
بله.
فرمودید که از فوق لیسانس این رشته وارد شده، حالا چه دانشجوهای چه رشته هایی میتونن وارد بیوانفرماتیک بشن؟ بین رشته ای هست، بین چه رشته های مشترکی؟
دانشجویان زیستی میان علاقه دارن، خب بعد اونا دانشجویان زیستی یه مقدار کامپیوتر بعد کار بکنن، دانشجویان علوم کامپیوتر میان که بعد زیستشون رو قوی بکنن. بین رشته ای دیگه،
بین زیست شناسی و کامپیوتر.
بله، بیوانفرماتیک بله. بیوش مربوط به رشته زیسته.
در مورد کاری که خیلی وقت است که مشغول هستید بهش، تدریس، یکی از بزرگترین اهداف دانشجوها در ایران اینه که مقاطع بالاتر ادامه تحصیل بدن، مدارک بالا بگیرن و وارد هیئت علمی بشن. اول اینکه میخوام از زبون یکی از مدرسین به نام و با تجربه کشور که چندین سال این مسیر رو داره طی میکنه بشنویم که آیا این گزینه مناسبی هست، آیا به این تعدادی که متقاضی داره ظرفیت هم داره یا نه، روش میشه حساب کرد، یا شما پیشنهاد بدید که از راه دیگه دانشجوها برن.
اگر هدف دانشجویانی که مدرک دکترا رو بگیرن و مشغول تدریس بشن، از ابتدا باید برنامه ریزی بکنن که مقالات علمی داشته باشن، در واقع توی این قسمت آموزش تجربه داشته باشن و بله همونجور که شما فرمودین، خب ظرفیت جذب استاد هم محدود هستش، خب طبیعتا همه نمیتونن وارد دانشگاه به عنوان یک استاد بشن، ولی خب کارهایی هم هستش که خیلی از دوستان انجام دادن بدون اینکه هیئت علمی بشن، در بیرون کار کردن، مؤسسه‌ای درست کردن، در واقع استارتاپ‌هایی رو اندازی کردن که خیلی هاشون موفق‌تر بودن در حالی که می‌خواستن برن دانشگاه هیئت علمی بشن.
بله، یعنی در همین زمینه آموزش تونستن بدون استفاده از دانشگاه‌های کشور راه خودشون رو باز بکنن و
بله خیلی هم یه تعدادی خیلی موفق تر از این بودن که بخوان توی دانشگاه تدریس بکنن و هیئت علمی باشن. البته تدریس توی دانشگاه و هیئت علمی بودن هم مزایای خودشو داره.
بله. پس اگر کسی بتونه به اونجا برسه توصیه میکنید؟
بله. باز به در واقع نوع فکر اون شخص داره که تا چه حد مثلا پیشرفت رو میخواد. اگر یک ایده خاصی داره، شاید توی دانشگاه و ساعتهای کاری که اونجا داره باعث شه نتونه یک استارتاپ خوبی رو اندازی کنه، مثل خود آقای دکتر کلامی که مؤسسه فرادرس رو اندازی کرده و میتونه هیئت علمی دانشگاه باشه، اما الان خیلی 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 موفق تره.
فرمودید که تجربه باید داشته باشن در زمینه آموزش. می‌فرمایید که حالا چه مسیری رو طی بکنن که بتونن مدرس خوبی باشن و به استاد دانشگاهی برسن؟
والا من خودم با توجه به اینکه خب سالهای زیادی تدریس کردم و سالهای زیادی هم دانشجو بودم، احساس می‌کنم یک مشکلی که هست اینه که یه تعدادی از اساتید هستن ولی روش تدریس نمی‌دونن، در حالی که هیئت علمی هم هستن. و این مشکل روی جذب این اساتید بوده که زمان جذب خب به این نحوه انتقال بیان زیاد توجه نشده و فکر میکنم همه دانشجویان این موضوع رو در واقع لمس کردن با اساتیدی که سواد بالایی داشتن اما قدرت انتقال خوبی نداشتن مواجه شدن. من فکر میکنم که دانشجویی که دوست داره تدریس بکنه اول باید اینو ببینه در خودش که آیا قدرت انتقال داره، میتونه مطلبی که بلده انتقال بده یا نه. این اولین چیزی که یک مدرس باید داشته باشه.
یعنی یک دوره های حتی شاید لازم باشه قبلش ببینن که بتونن فن بیان اگه هست یا روش آموزش هست که بتونن علم خودشون منتقل بکنن، هست همچین دوره هایی؟
من از این دوره ها ندیدم، ولی اگه باشه کمک میکنه. ولی به نظر من اصلش اینه که چقدر علاقه داره، چون علاقه زیادی میخواد تدریس. یک موضوعی شما میشه در ساشت 5 بار توضیح میدین، حالا بعد از 20 سال سابقه ببینین یه درس رو چقدر توضیح دادین. باید برای خودتون هر بار که میگین تازگی داشته باشه. من توی دوران تحصیلم استادی مثلا داشتم که با وجودی که سنی داشت ولی هر بار که درس میداد احساس میکردم اولین بار داره اینو درس میده و ذوقی که داشت. خب این تعداد البته اساتید محدود هستن و اگه دانشجوی احساس میکنه چنین ذوقی داره، علاقه ای داره، میتونه توی تدریس خیلی موفق باشه.
شما دو رشته رو ادامه دادید، کامپیوتر و بیوانفرماتیک. برای دانشجوهایی که الان دارن تحصیل میکنن بخوام از اون شما بشنوم که منتظر چه بازار کاری باید باشن غیر از حالا تدریس در دانشگاه. و برای این بازار حالا توی فرادرس ما خیلی به مهارت ها توجه میکنیم، مهارت هایی که شاید تو دانشگاه ها آموزش داده نشه. دنبال چه مهارتی برن که وقتی فارغ التحصیل شدن آماده باشن برای ورود به بازار کار؟
دانشجویی که رشته کامپیوتر میخونن همین لیسانسشون هم بگیرن، با مجموعه هایی که فرادرس قرار داده، آموزش های عملی که وجود داره برای یادگیری زبان های برنامه‌نویسی به راحتی میتونن بعد از یه مدتی که این آموزش ها رو میبینن و در یه شرکتی موقتا فعالیت خواهند کرد به یک حالت آمادگی خیلی خوبی به عنوان یک برنامه‌نویس حرفه‌ای برسن. و حالا خیلی لزوم هم نداره که ادامه تحصیل بدن، میتونن با برنامه نویسی در واقع آینده خوبی داشته باشن. و برای رشته در واقع بیو انفرماتیک هم فعلا رشته هستش که خیلی توی ایران بسترهای کاریش خیلی وسیع نیستش، اما باز به نوبه خودش با توجه به اینکه فارغ التحصیلاش خیلی کمن نسبت به رشته های دیگه، بازار کار در واقع خیلی عالیه و تقریبا دانشجویی نیستش که فارغ التحصیلشه و دنبال کار بگرده، چون کار نسبت به تعداد دانشجوها زیاد هستش.
بله. کارهایی که برای بیوانفرماتیک هست، حالا کامپیوتر ماهیتش جوریه که شخص میتونه روی پای خودش هم واسه حتی با داشتن یه لپتاپ تو خونه میتونه بشینه کار بکنه، ولی بیوانفرماتیک فکر میکنم اینجوری نباشه. آیا نیاز هست که جای دولتی استخدام بشن، به شرکت های بزرگ بپیوندن یا نه میتونن به صورت شخصی هم کار بکنن؟
با توجه به اینکه حالا من دانشجو هستم و خیلی تجربه تو رشته بیوانفرماتیک ندارم، من برداشتم اینه که تقریبا در حال حاضر کارهای بیوانفرماتیکی باید توی شرکت هایی که بزرگ هستن و فعالیت میکنن ادامه داد و اینکه مستقلا شخص بعد از اینکه درسش رو بخونه خودش بتونه کار بیوانفرماتیک رو مستقل انجام بده خیلی مثل رشته کامپیوتر مهیا نیستش.
خب برای کامپیوتر چه پیشنهادی دارید که با سرمایه کم بشه کارآفرین بود و هر شخصی بتونه که کار خودش رو ایجاد بکنه؟ تجربه دارید در این زمینه و اگه پیشنهادی دارید بفرمایید برای کسانی که احتمالا الان فارغ التحصیل شدن منتظرن که ببینن باید چه کار بکنن.
من زمانی که لیسانس همو گرفتم مشغول برنامه نویسی بودم و در اون زمان خب برنامه‌های زیادی رو در واقع سفارشی می‌گرفتیم و انجام می‌دادیم و اون موقع فارغ التحصیل رشته کامپیوتر خیلی کم بود و جذب برنامه از بیرون راحت‌تر بود. البته خب الان برنامه‌ها بیشتر شده با توجهی که فارغ التحصیل بیشتر شده و باز هم بازار کار خودش رو رشته کامپیوتر داره. من در یه زمانی خب یک مؤسسه خیلی کوچیکی ساب کرده بودم و هم تدریس میکردم و هم کار برنامه‌نویسی انجام میدادم و بعدش به کارهای در واقع برنامه‌نویسی ماشینای ATM بانک رو به عهده گرفتم و سال 79 این در واقع کارت‌های هوشمند رو برنامه‌اش رو نوشتم و کار برای برنامه‌نویسی همیشه بوده، اما من بیشتر فعالیتم روی بحث تدریس بوده از سال 80 به بعد. به خاطر این تجربیاتم برای بازار کار امروز روی مهندسی کامپیوتر کمه، بیشتر روی بحث تدریس در رشته کامپیوتر حالا در دانشگاه‌ها یا مؤسسه‌های کنکور هست.
یه چیزی هم که الان توی دانشگاه دولتی مخصوصا خیلی باب شده رفتن خارج از کشور مخصوصا تو رشته کامپیوتر، در این مورد هم شما یه نظری دارید توصیه میکنید یا اینکه معتقدید تو ایران موندن هم کافیه و میشه اینجا موفق بود؟ به دانشجو چه صحبتی دارید در این مورد؟
من خب چون خودم این تجربه رو نداشتم ولی خب از نزدیکام دور و بریام وقتی این در واقع مهاجرت رو انجام دادن و دانشگاه‌های خارج رفتن و اونجا درس خوندن یا برای کار رفتن تقریبا درصد زیادشون موفق بودن.
بله.
ولی خب افرادی هستن که توی کشور موندن فعالیت کردن و خیلی خیلی موفق ترم بودن تعدادشون نسبت به کسایی که رفتن. من فکر میکنم به خود اون شخص هم بستگی داره و میتونه توی خود ایران هم بمونه و خیلی موفق باشه و مهم اینه که از اون کاری که انجام میده لذت ببره.
شما مدرس دانشگاه هستید، کتاب نوشتید و با فرادرس همکاری داشته در زمینه آموزش الکترونیک. حالا آمارهایی که بخوام به مخاطبین فرادرس بدم، آموزش‌هایی که دکتر شرفکن ضبط کردن در فرادرس معادل با 17 سال آموزش به شیوه سنتیه. میخوام بپرسم از شما که این بسترهای آموزش مختلف رو میتونید با هم مقایسه بکنید؟ حالا دانشگاه، آموزش الکترونیک، کتاب، نقطه ضعف و قوت هر کدومش رو میتونید برام بگید؟
بله، من قبل از اینکه با فرادرس آشنا بشم در زمینه تألیف و تدریس فعالیت خیلی زیادی داشتم و حدود 2.5 سال هستش که من با فرادرس همکاری میکنم و فکر میکنم این 2.5 سالی که من با فرادرس فعالیت داشتم معادل تمام سالهای قبلی بوده که تدریس داشتم، تألیف داشتم و برای تألیفام خیلی زحمت کشیدم، ولی خب بستنی نبود که این آموزش ها رو به دست همه در واقع دانشجویان عزیز در سراسر کشور بذارم. خب من همایش های زیادی توی شهرهای مثل تبریز میذاشتم، همدان، اهواز و خب الان با این بستری که برای توسط فرادرس فراهم شده ما آموزش همونو به تمام نقاط حتی خارج از کشور میتونیم به راحتی منتقل بکنیم و خیلی خیلی خوشحالم که میتونم در واقع کاری که روش تخصص داشتم تا حدودی رو به این راحتی به کمک فرادرس منتقل کنم به کسایی که علاقه من هستن.
بله، شما حالا با 24 عنوان آموزشی در فرادرس 13,000 دانشجو تا حالا داشتید. میخوام ببینم آیا به نظر شما آموزش الکترونیک میتونه روزی جایگزین آموزش شیوه سنتی بشه یا نه؟
جایگزین کامل که به این زودی نمیتونه باشه، ولی با این سرعتی که پیشرفتش رو داریم میبینیم خب درصدش خیلی بالا خواهد رفت و به زودی به جایی خواهیم رسید که دانشجویان دیگه نیازی نمیبینن خیلی سنی کلاس حضور پیدا بکنن. من الان توی دانشگاه هم به دانشجویان میگم میتونی خودتون آموزش من رو بگیرین و برای امتحان فقط بیاین امتحان رو بدین. و من خودم شخصا دانشجوی توی ترم قبل برای درس مثلا سیستم عامل داشتم که فقط روز امتحانشون رو دیدم و نمره خیلی خوبی هم گرفت. گفت من این سی دی آموزشی فرادرس رو نگاه کرده بودم و خب کل کلاس رو داره، میتونه چند بار استفاده بکنه و زمان پرتی نداره. اگه یه آموزش مثلا 10 ساعته 10 ساعت مفیده، در حالی که اونو باید توی ترم 4 ماه دانشگاه بیاد. خب توی دانشگاه کلاس ها زمان انقدر مفیدن برگزار نمیشه و دانشجو خیلی مفید میتونه از وقتش استفاده کنه.
خیلی ممنونم از شما از وقتی که گذاشتید. اگه حرف ناگفته مونده بفرمایید، اگر نه که با شما خدافظی.
نه متشکرم، خیلی لطف کردین.
خیلی ممنون،
شما رو به خدا بسپارم.